بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک امام هشتم تقوا رو از نشانه های شیعه بیان کردن. می فرمایند شیعیان ما، شیعتنا، یعنی کسانی که پیرو ما امامان هستند، پیرو پیغمبر هستند، در همه شؤون زندگی تقوا رو مراعات میکنن، یعنی خود رو از افتادن در گناهان و در معاصی حفظ میکنن. تا آخر عمر هر کسی، مرد، زن، گناه پیش میاد، ما به گونه ای نیستیم که با معصیت، با گناه روبرو نشیم. اما شیعه نسبت به گناه آدم سستی نیست، آدم ضعیفی نیست، انسان کم اراده و سستی نیست. گناه مالی براش پیش میاد، اما حضرت رضا می‌فرماید تقوا رو رعایت می‌کنه، یعنی زلفشو با گناه مالی گره نمی‌زنه. شیعه با گناه شهوانی آشتی نداره، شیعه با ظلم، حق کشی و غارت حق دیگران آشتی نداره. امیر المؤمنین در نهج البلاغه می فرماید انسانهای مؤمن، دقت بفرمایید، امام صادق می فرماید هر کجا در قرآن و در روایات ما مسئله مؤمن مطرحه، یعنی شیعه. اگر قرآن میگه المؤمنون و المؤمنات در سوره توبه، از نگاه امام صادق مردان مؤمن و زنان مؤمنه، یعنی مرد و زن شیعه. اگر در روایات از مؤمن سخن به میان آمده، امام ششم می‌فرماید یعنی شیعه. و اگر در کلام ما ائمه مسئله شیعه مطرحه، قصد ما از شیعه مؤمنه، یعنی بین شیعه و بین مؤمن هیچ تفاوتی نیست، یک انسان با دو عنوان. هم بهش میشه گفت مؤمن، هم بهش میشه گفت شیعه. شیعیان ما با حرام سر و کاری ندارن، چرا که شیعیان ما با معرفتن، میدونن گناه یعنی مسیر دوزخ، گناه یعنی بیعت کردن با شیطان، گناه یعنی بندگی کردن نسبت به شیطان. ما شیعیان ما بنده خدان، دشمن شیطانن، مخالف با ابلیس و با ابلیسیانن. شیعیان ما در اخلاق، در عمل، در اعتقاد پاک زندگی میکنن. این حرف امام هشتم و دیگر ائمه. میدانید که پیغمبر اکرم عالم به ما کان به ما یکون و به ما هو کائنه، این ثابت. یعنی شما اگه روایات پیغمبر اکرم رو ببینید براتون ثابت میشه که ایشون از گذشته آگاه بوده، نسبت به اتفاقاتی که زمان خودش بنا بوده بیفته آگاه بوده، نسبت به آینده هم تا روز قیامت آگاه بوده. بر این که بدانید پیغمبر اکرم از زمان خودش تا روز برپا شدن قیامت همه جریانات رو می دیده، اگر به جلد دوم کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم قمی مراجعه کنید براتون این مسئله روشن میشه. علی ابن ابراهیم یه مفسر شیعه است، یه عالمه، یه دانشمند، تفسیر قرآنش دو جلده، یعنی حدود 1000 صفحه، ولی در همین 1000 صفحه در کنار آیات قرآن عالی‌ترین مسائل اخلاقی، فقهی، تاریخی، حلال و حرام رو بیان کرده. یه روایتی رو ایشون نقل میکنه حدود 5 صفحه. روایت مال 2-3 ماه مونده به آخر عمر پیغمبر، آخرین سفری که اومدن حج، در مسجد الحرام در حالی که پر مسلمان بود دست مبارکشون رو به حلقه در کعبه گرفتن و از روزگاران آینده خودشون شروع کردن به خبر دادن. هر چه که در این کشورهای اسلامی اتفاق افتاده پیغمبر اکرم اون روز بیان کردن. از شنوندگان کسی که از همه به پیغمبر نزدیکتر بود سلمان بود، کنار پیغمبر ایستاده بود، پیغمبر هر خبری رو که می دادن سلمان با شگفتی، با تعجب به حضرت عرض میکرد آیا اون چه که فرمودید اتفاق میفته؟ مثلا در این روایت فرمودن که در آینده زنان به وکالت، به وزارت، به ریاست میرسن. سلمان میگه این مسئله اتفاق میفته؟ پیغمبر میفرماید به اون کسی که جان من در اختیار اوست اتفاق میفته. پیغمبر میفرماید زن با مردش در تجارت شریک میشه، سلمان میگه اتفاق میفته؟ میفرماید به جانم که در اختیار خداست و به اون خدا اتفاق میفته. پیغمبر میفرماید چیزی میاد که مردم تو خونه‌شونن، ولی صدایی که مربوطه به بیرونه میشنون، میبینن، یعنی علنا از رادیو تلویزیون خبر میده. میفرماید در آن زمان در مدینه و در مکه صدای ساز و آواز از مغازه ها بلنده. سلمان میگه اتفاق میفته، میفرماید به اون کسی که جانم در دست اوست اتفاق میفته. میفرماید بازار مردم، کار مردم آمیخته با ربا میشه و ربا رو غنیمت میدونن. میگه اتفاق میفته، فرمود به اون کسی که جانم در دست اوست اتفاق میفته. من از وجود مبارک حضرت رضا عذر میخوام که اینجا دارم مطرح میکنم. پیغمبر میفرماید در اون روزگار مردان به مردان اکتفا میکنن، یعنی دو تا جوان، دو تا مرد با هم زن و شوهر میشن، دو تا زن با هم زن و شوهر میشن. سلمان به شدت شگفت زده میشه، میگه یا رسول الله، عروسی مرد با مرد، زن با زن اتفاق میفته؟ چنین گناه بزرگی، چنین گناه سنگینی. پیغمبر میفرماید به کسی که جان من در دست قدرت اوست اتفاق میفته. رسول خدا از اختلافات شدید بین مسلمان ها خبر میده. سلمان میگه اتفاق میفته، میفرماید به اون خدایی که جانم در دست اوست اتفاق میفته. خوانندگی زنان عمومی میشه، سلمان میگه اتفاق میفته، که یعنی زن بیاد برای مملکت، برای جلسات، برای مردان خوانندگی کنه. میفرماید به اون کسی که جانم در دست اوست اتفاق میفته. راجع به لباس مردان و لباس زنان اون روز خبر دادن که زنان لباس بدن نما می پوشن و مردان لباس زنانه می پوشن، زنان لباس مردانه می پوشن. زن کت‌شلواری میشه و مرد لباسهای رنگارنگ زنانه می پوشه. سلمان میگه اتفاق میفته. پیغمبر میفرماید به اون که جانم در دست اوست اتفاق میفته. و خبرهای دیگر که از روایت آدم میخونه بهت‌آوره، یعنی پیغمبر از کنار خانه کعبه جریانات 1500 سال بعد خودشو دید و خبر داد. روایتم در کتابای جدید نیست که خدای نکرده یه نفر بگه این روایتو آخوندا ساختن و وارد کتاب کردن. خطیه، تفسیر علی ابن ابراهیم موجوده. همه علمای ما میدونن که علی ابن ابراهیم در اوائل قرن چارم زندگی میکرده، 50-60 سال بعد از شروع غیبت کبرا. نه، ساختگی نیست. مطالبی که در این روایت زمان پیغمبر نبوده، زمان علی ابن ابراهیم نبوده. 100 سال این مسائلی که پیغمبر فرمودن پیدا شده، پدید آمده. این رو من مقدمتاً عرض کردم که شما برادرانم و خواهرانم از علم پیغمبر آگاهی پیدا بکنید. پیغمبر در همین روایت آرایش‌های متعدد زنان رو هم بیان کرده که زنان اون روزگار موی سر رو مثل کوهان شتر درست میکنن، مثل دم اسب درست میکنن. یعنی از آرایشگاه و نوع آرایش زنان هم خبر داده، خبر داده که اون زمان مجالس مرد و زن یکی میشه، مردان با زنان در جلسات مشترکاً شرکت میکنن، بدون پوشش، بدون حجاب، بدون روسری. میفرماید در اون روزگار زنان، البته زنانی که دین ندارن، پیغمبر شما خانومایی که مهمان امام هشتم هستین و نفرموده، حتی پیغمبر به شما مردان مؤمن و شما زنان با ایمان سلام رسونده و حتی گاهی در مسجد از شوق دیدن شما آه کشیده، دلش میخواست که مردان و زنان با ایمان روزگاران بعد از خودشون ببینه. ولی خب 63 سال بیشتر عمر نکرد، مهلتی پیدا نکرد، ولی این خبرها رو داد که جلسات عروسی، عزا، مرد و زن با هم شرکت میکنن، کنار هم میشینن، حتی از نشستن زنان روی موتور، دوچرخه، پشت ماشین خبر دادن. که همه اینا رو سلمان با تعجب میگفت شدنیه. پیغمبر میفرمود به اون کسی که جانم در دست اوست شدنیه. این علم، این آگاهی، این دانش، این آینده بینی که واقعا هر آدم با انصافی رو دانش پیغمبر به شدت شگفت زده میکنه. کسی که یک روز مکتب نرفت، اصل در مکه مکتبی وجود نداشت، معلمی وجود نداشت. سعدی میگه نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز 100 مدرس شد. یه شخصی که یه روز مکتب ندید، قرآن مجید میگه یه خط با دست خودش ننوشت، یعنی تا آخر عمر قلم به دست نگرفت، تا آخر عمر یه معلمی رو به خودش ندید. اما روز 27 رجب با خطاب اقرأ بسم ربک الذی خلق، پروردگار علوم ظاهر و علوم باطن رو در قلب مقدسش ریخ. با همون یک اقرأ بخوان خواننده شد. چی خوند؟ 3 کتاب رو برای مردم خوند. یکی کتاب آفرینش. شما حرفایی که پیغمبر درباره جهان بالا زده، حرفایی که درباره کره زمین زده، حرفایی که درباره آب، گیاهان و حیوانات زده، وقتی میخونید و میبینید یه دونش باطل نشده و زنده است و حقیقت، اگر در اون کتاب ها ندانید که این خبرهای از عالم بالا، از آسمان، از ماه، از ستارگان، از پشت پرده عالم حرفای پیغمبره، فکر میکنید که این انسان مال قرن الانه و در مهمترین دانشگاه‌های جهان این درس ها رو خونده، اما مال پیغمبره. یه کتابی که پیغمبر برای مردم خوند، کتاب آفرینش. یه کتابی که پیغمبر برای مردم خوند، کتاب نفس انسان بود که خودش کتاب با عظمتی. یه کتابی که پیغمبر برای مردم خوند و یاد داد، قرآن مجید بود. شما ببینید قرآن مجید اول داره بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، این اول قرآن. من الجنت و الناس این آخر قرآنه، ولی اول و آخر کتبیه. اما قرآن مجید دانش بی نهایته، اقیانوس بدون ساحله. قرآن مجید جامع همه علوم کتابهای آسمانی گذشته است و قرآن مجید نبوت همه انبیاء الهیه، توحید، حقایق، مسائل الهیه. تمام این قرآن که اول داره ولی از نظر باطن پایان نداره، همه رو خدا در قلب پیغمبر جا داد. این طبق خود قرآن. این علم، این دانش، این آگاهی، این مغز فعال، این عقل کامل، این انسان آینده نگر که تا اعماق قیامت رو میدید، گذشته نگر که تا ابتدای آفرینش عالم رو میدید، راجع به حرام یه مطالبی رو برای امیرالمؤمنین بیان کرد. من همه این مقدمات رو گفتم، از دانش پیغمبر، بینش پیغمبر، آینده نگری پیغمبر، گذشته نگری پیغمبر، که شما حالا این روایت خطاب به امیرالمؤمنین رو باور کنید. یا علی، این ندای پیغمبر به وجود مقدس علی علیه السلام. یا علی، من اکل الحرام، کسی که حرام بخوره، کسی که شکم از حرام پر کنه، کسی که گوشت و پوست و خون و استخوانش از مال حرام ساخته بشه، از رشوه. رشوه مخصوصا در دادگاه ها و دادگستری ها نجسترین پول در دین ما رشوه دادن به قاضیه، بدترین عمل رشوه گرفتن قاضیه که یه پرونده رو حق و از صاحب حق به کسی که حق نداره برگردونه. لعن الله الراشی والمرتشی والمراشی. پیغمبر می‌فرماید لعنت خدا. میدونید نفرین پیغمبر گیراست، مثل من نیست که از خدا یه چیزی رو بخوام خداوند برگرده بفرماید صلاح تو نیست، به درد تو نمیخوره، بی خود خواستی. اما پیغمبر چیزی رو که از پروردگار میخواد رد نمیکنه. خدا عزیزترین انسان در پیشگاه خداست، بزرگترین عقل، بزرگترین روح. میگه خدایا رشوه دهنده رو لعنت کن، خدایا رشوه گیرنده رو لعنت کن، خدایا دلال بین رشوه دهنده و رشوه گیرنده رو هم لعنت کن. اینقدر حرام زشته و بده. خوردن مال غصبی، خوردن مال تقلبی. یه عمری عطار بوده، بقال بوده، سوپری بوده، جنس تقلبی به مردم فروخته، پول حرامه، پولو نمیشه مصرف کرد، پول باید به صاحبانش برگرده، یا زمینی رو با سندسازی خورده، یعنی به نام خودش کرده، خونه‌ای رو به نام خودش کرده، ماشینی رو به نام خودش کرده. رشته‌های حرام کم نیست برادران و خواهران. اولیاء خدا از حرام تا زنده بودن وحشت داشتن. هارون اومده بود مکه، رئیس قوه قضاییه مملکتش مرده بود، دنبال یه قاضی با سواد، عالم، پرمایه، زرنگ میگشت، سپرده بود. اگر یه چنین کسی رو شناختید به من معرفی کن. مکه نخست وزیرش بهش گفت یه عالم بزرگ پرمایه درستکاری اومده حج، این به درد میخوره که حکم بدی بشه قاضی القضات مملکت، به تعبیر امروز بشه رئیس قوه قضاییه. گو بیارینش. اووردنش. هارون گفت هارون آدم با قدرتی بود، ملعون با قدرتی بود، ستمگر با قدرتی بود، ظالم با قدرتی بود. خدا نکنه آدم قدرت پیدا بکنه ظالم بشه، مجرم بشه، بدکار بشه، حق یه مملکت رو میخوره، حق یه دنیا رو میخوره، حق یه قاره رو میخوره. پیشنهاد کرد هارون، خیلی علنی و بدون ترس گفت من این شغل رو نمیتونم قبول بکنم. بله اگر موسی بن جعفر به یک کسی میگو بیا شغل قضا رو قبول کن، خب واجب بود قبول بکن. مثل این که موسی بن جعفر به یه شیعه ناب عادل درستکار خدا ترس فرمود پست نخست وزیری مملکت رو بهت پیشنهاد میکنن قبول کن، چون حضرت میدونست این با پست، با پول، با حقوق، با شهرت مست نمیکن، حالش به هم نمیخور. اگر این پست رو قبول بکنه به نفع مردم مظلومه، قبول کرد. گاهی هم به اصحابشون میفرمودن پست بهتون پیشنهاد میشه قبول نکنید، چون میدونستن اگه قبول بکنه جهنمی میشه. این مرد عالم، این مرد بزرگوار اصرار کرد به هارون که این پست رو به من نده. هارون گو نمیشه، الان هم که اعمال حج تموم شد باید باروبونت رو برداری نری شهر خودت، با من بیای بغداد، اونجا خونه بهت میدیم، باغ بهت میدیم، کارایی که لازمه برات انجام میدیم، زن و بچت هم بیار. و به مأمورینش گفت مواظب باشید که این نره شهر خودش، بیاریمش. اووردنش بغداد. خوب دقت میکنید مؤمن چگونه از حرام فراریه؟ چون پشت حرامو میدونه جهنمه. همین یک کلمه، پشت هر حرامی جهنم. شما سه تا حرام رو تو سوره فرقان ببینید، ریختن خون انسان محترم که به ناحق میکشنش، شرک به پروردگار، زنا. خیلی عجیبه این سه تا گناه و خدا در یه آیه کنار هم گذاشته. یه خود واضح‌تر بگم، بت پرستی شرک، کشتن کسی رو به ناحق دو، زنا. این سه تا گناه از گناهان کبیر است. پروردگار در آیه شریفه می‌فرماید اگر مشرک بت‌پرست دست از بت‌پرستی بر نداره، اگر آدمکش دست از آدمکشی بر نداره، اگر زناکار دست از زنا بر نداره. و من یفعل ذلک یلقا اساما این سه تا گناه باعث میشه که بیفته در آغوش آتش جهنم. اینقدر حرام بده و سنگین. مرد عالم رو آوردن بغداد، جایگزین که شدن هارون گفت بیارینش دربار. آوردنش روی صفحه، حکم قاضی القضاتی رو برای این عالم الهی با تقوا و فراری از حرام نوشت، بهش داد، گفت فردا برو سر کار، برو تو دادگستری که مردم بهت مراجعه کنن. حکمو گرفت گذاشت تو جیبش، اومد بیرون تک و تنها تو شهر بغداد، اومد کنار دجله، رودخانه عظیمی که وسط شهر بغداد روانه، خیلی دورتر که کسی نبینتش، نشست کنار این رودخانه عظیم، حکم هارون رو از جیبش در آورد، ذره ذره میکرد مینداخت تو آب، ماهیا هجوم میکردن، به ماهیا میگفت این ذره کاغذی که براتون انداختم مال هارون، نجس حرام، اگر خوردید و عذاب شدید گردن خودید. همه رو ریز ریز کرد و ریخت تو رودخونه و برگشت و همون روزم خودشو زد به دیوونگی و بود در حال دیوانگی تا از دنیا رفت. دیوانه واقعی نبود، برای فرار از حرام خودشو زد به دیوانگی. پیغمبر می‌فرماید علی جان، مرد و زنی که حرام بخورن 5 بلا سرشون میاد. این یقینی درسته، چون من در دوره عمرم خیلی حرام خورا رو تو محلمون تو بازار، چون پدرم بازاری بود، دیده بودم که این بلاها سرشون اومد. پیغمبر اکرم یقینی حرف میزنه، درست حرف میزنه، واقعیت رو میگه. پیغمبر عالم به علوم ملکی و ملکوتیه. 1 حرام خور مات قلبه، قلبش میمیره، یعنی این دل دیگه جای ایمان نیست، این دل دیگه جای محبت به خدا نیست، جای محبت به اهل بیت نیست، جای محبت به قرآن نیست، جای محبت به خوبان نیست. این مرگ دله، دلش میمیره، نه اینکه قلبه کار میفته. خیلی حرام خورا 80 سال عمر میکنن، نه، مرگ قلب یعنی از کار افتادن قلب نسبت به حقایق الهیه، نسبت به محبت اولیاء الهی از کار میفته. عبدالملک مروان 2-3 ساعت مونده بود به مردنش، این آدم شراب خور، این آدم حرام خور، این آدم حرام لقمه،
گفت منو ببرید اتاق بالای قصر که به طرف بیرون 4 تا در داره، درارم واکن. بردنش بالا، انداختنش تو بستر. از این 4 تا پنجره یه نگاه به مشرق کرد، یه نگاه به مغرب کرد، یه نگاه به شمال کرد، یه نگاه به جنوب کرد، گفت خدایا خدایا حس میکنم مرگم رسیده. یه عمری با حرام و با گناه بودم، دلم میخواد در این لحظه مرگ توبه کنم، اما چون از تو خدا بدم میاد توبه نمی کن. این مرگ دل، یعنی آخر عمر حرام خور به یاوه‌گویی هم میفته، به انکار خدا و پیغمبرم میفته. ابوالفتوح رازی نقل میکنه، میگه یه کسی داشت میمرد، کتاب مال قرن هفتمه، داشت میمرد، گوی قرآن بدین به من، وقت مرگم. یه قرآن دادن دستش، قرآنو پاره کرد و پرت کرد، گو بدم میاد از این کتاب و مرد. علتشو پرسیدن از برادرش، گفت این آلوده به یکی از گناهان کبیره بود، توبه هم نکرد. ادامه داد، حرام علی جان قلب رو میمیرانه، الحرام من اکل الحرام مات قلبوه. و خلق دینوه. علی جان آدم حرام خور دینش میپوسه، یه جنس پوسیده به چه درد میخوره؟ حرام خور دینش میپوسه. به عبارت روشنتر، آدم حرام خور بیدین میشه. من عرض کردم دیدم اینجور آدم رو. من به یه آدمی که افتاده بود به حرام خوری، اهل محلمونم بود، من جوان بودم، گفتم چرا دیگه مسجد نمیای؟ چرا دیگه روزه نمیای؟ چرا دیگه دهه عاشورا نمیای؟ گفت فهمیدم که هیچ چیه اینا به درد ما نمیخوره، این حرام. ما تقلبه و خلق دینه و ضعف یقینه. آدم حرام خور باوراش سست میشه، نابود میشه. ثم کان، این قرآنه، عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا به آیات الله. عاقبت بدی پیدا میکنه آدم گناهکار حرام خور، آخر کار خدا و قیامت و بهشت و جهنم و انبیا رو انکار میکنه. این 3. 4 و کلت عملوه. تا حروم نمیخورد چه نمازایی میخوند، چه مشهدایی میرفت، چه گریه هایی میکرد. از وقتی حروم خور شد، کم کم اعمالش رو به سستی رفت. حالا بهش میگن بی نماز، میگن حال نداره. سه سال نرفتیم مشهد، یه شب جمعه بیبریم مشهد حال نداره، بیا برو مکه، اصلا حال مکه رو نداره. این خبر پیغمبر. آدم حرام خور عملش سست میشه. مطلب آخر پنجم، و حجبت دعوتو، که خدا نیاره برای کسی. پیغمبر میفرماید دعای حرام خور مستجاب نمیشه. هی میگه من 100 دفعه دعا کردم مشکلم حل بشه، 30 دفعه دعا کردم بچم خوب بشه، 50 دفعه دعا کردم بدهکارا پولمو بیارن بدن. خبری نیست و نباید خبری باشه. این خبر پیغمبره که آدم حرام خور دعاش مستجاب نمیشه. خدایا ما مهمانیم، خدایا پیغمبرت گفته به مهمان احترام کنید، اگرچه مهمان دین نداشته باشه. خدایا ما همه دین داریم، ما تو رو قبول داریم، پیغمبران تو قبول داریم، قرآن و ائمه رو قبول داریم. به مهمان همیشه بهترین غذا رو میدم، برای مهمان بهترین سفره رو پهن میکنم. خدای اون بهترین مایه‌ای که میخوای امشب به ما عنایت کنی به عنوان صاحب عالم و به عنوان اینکه ما مهمانان امام هشتمیم، به حقیقت خودت، به آبروی انبیایت، به عزت ائمه طاهرین، به گریه‌های شب 11 زینب کبرا، ما و نسل ما رو از هر حرامی محافظت کن. این بالاترین دعا. چون اگه حرام تو زندگی ما نباشه، بین ما و بین پروردگار پرده و حجابی نخواهد بود. اگر حرام باشه، نه دنیای ما، نه آخرت ما، نه دعای ما، نه زحمات ما به جایی نمیرسه. تا بی خبری ز ترانه دل، هرگز نرسی به نشانه دل. روزانه نیک نمی بینی، بیناله و آه شبانه دل. تا چهره نگردد سرخ از خون، کی سبز دمد زدانه دل. از موج بلا ایمان گردی، آنگه که رسی به کرانه دل. از خانه کعبه چه می طلبی، ای از تو خرابی خانه دل. این مصیبتی که میخوام بخونم کمتر میخونم، طاقتشو ندارم. البته در 10 روز عاشورا یه روز، اونم روز عاشورا به حالت ایستاده برای ادب به ابی عبدالله مفصلشو میخونم. قرآن مجید برای گریه کردن ارزش قائل شده، روایات زیاد ما میگن گریه با ارزش گریه از خوف خداست، گریه از خشیت خداست. و در میان گریه ها گریه بر ابی عبدالله گریه خاصیه. کسی که بر ابی عبدالله گریه میکنه با همه انبیا، با همه آفرینش، با همه موجودات، با همه ائمه هماهنگی میکنه. زین العابدین رو منبر شام فرمودن کسی رو کشتید که آسمان ها براش گریه کردن، زمین براش گریه کرد، ماهیان دریا براش گریه کردن، پرندگان هوا براش گریه کردن. چه گریه کنندگانی داشته. 124,000 پیغمبر براش گریه کردن، مادرش زهرا براش گریه کرده، باباش امیرالمؤمنین براش گریه کرده. از روز اول محرم تا آخر محرم احدی خنده به لبان امام اشتم نمیدی، دائم یاد ابی عبدالله بود و زار زار گریه میکن. یه نهیب با محبت به شکم ذوالجناح زد. بعد از این که با همه خداحافظی کرده بود اما دید ذوالجناح حرکت نمی کنه. چه مانعی سر راهشه؟ یه مقدار خم شد، دید دختر 13 سالش سکینه اومده جلوی ذوالجناح گرفت. این پدر با محبت، این پدری که دنیایی از عاطفه است، پیاده شد رو زمین نشست، عزیزش رو روی دامن نشان، رو کرد به ابی عبدالله. بابا از صبح تالا که میدان میرفتی بر میگشتی، این بارم بر میگردی؟ فرمود نه عزیز دلم، دیگه بر نمیگردم. بابا حالا که میخوای بری یا بر نگردی میشه من یه درخواست داشته باشم؟ آره عزیزم. بابا قبل از این که به میدان بری خودت بیا ما رو به مدینه برگردان. عزیز دلم لوتر کلقتات لنا، با این ضرب المثل به بچه فهمان، برای من دیگه راه برگشتی نمونده. ابی عبدالله فرمود سکین جان، تو از من یه درخواست داشتی نشد جواب بدم، حالا من از تو یه درخواست دارم. دختر بلند شد سر بابا رو به سینه گرفت. صورت ابی عبدالله رو بوسی، هم بابا تو از من چی میخوای؟ فرمود عزیز دلم اونی که من از تو میخوام اینه انقدر برابر چشم من عشق نری. این گریه تو قلب منو آتش میزنه. لا تو رقی قلبی به دمع کسرتم، مادام من روح فی جسمانی. برادران و خواهران، دیگه این بچه با محبت بابا رو ندید. تا وقتی دید عمش یه بدن قطع قطع رو رو دامن گذاشده، داره بلند بلند گریه میکنه، صدا زد عمتی حازان عشومم، تو این 72 نفر این بدن کیه انقدر منقلبی؟ صدا زد عمه جان این بدن بابا تو حسینه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اهلک اعداءنا واشف مرضانا، ایّد قائدنا وانصر واحفظ امام زماننا.